على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. الدليل الثالث الإجماع نغل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادي على ما نغل عنه إذ قال. خب در بحث اقوال فی الاستصحاب که نخوندیمش خیلی روشنه که ادعای اجماع بر استصحاب بر حجیت استصحاب حرف درستی نیست. 10-12 بلکه بیشتر قول نقل شده وجود داره، پس نمیتونیم ادعای اجماع داشته باشیم. قائل به سلب کلی هم داریم که استصحاب رو به نحو سالبه کلیه حجت نمیدونه. اما خب در عین حال فهمت که اجماعات منقولی داریم. مرحوم علامه نقل اجماع میکنه، صاحب المبادی مرحوم علامه است نقل اجماع میکنه بر استصحاب. مرحوم مظفر و دیگران فرمان اگر این نقد اجماع به نحو قضیه مهمله باشه، خیلی در قوه جزئیه ادعای اجماع بر اصل استصحاب بدون تعرض به کم و کیفش این ممکنه. ایشون فرمود به ضرورت از زمان شیخ طوسی حتی قبل شیخ طوسی همه قائل بودند که اگر کسی وضو داشت شک کرد آیا وضوش باطل شده یا نه، میگن لازم نیست وضو بگیره، میتونه بره نماز. اگر کسی وضو نداشت میخواست نماز بکنه نمیدونه آیا وضو گرفته یا نه، همه میگن باید بره وضو بگیره. این معنا رو همه قائلند. حالا این معنا حقیقت استصحاب توش هست، ولو تعبیر به استصحاب نکرده باشن از اون حقیقت ساری و جاری در این موارد، اما این وجود داره. لذا میگیم ادعای اجماع بر اصل استصحاب بدون تعرض به کم و کیف این میفهمد قابل قبوله. پس اون قول سلب کلی که مطرح بود میگفت استصحاب هیچ حجت نیست، اون رو چجور حل میکنید با این حساب؟ پس او هم دیگه باید قائل باشه. ایشون فرموده اون قول به سلب کلی را هم میکنیم بر اون تعریفی که امثال ازودی از استصحاب داشتند، استصحاب مبتنی بر عقل، او رو دارن سلب میکنن. بلا همون منکر استصحاب خودش وقتی برسه به اخبار لا تنقض او هم عمل میکنه. چند تا روایت داره به روایت صحیحه در فروعی مخصوصا در مسئله وضو که حالا بحث اخبار رو وارد میشه. امروز اخبار قابل انکار نیست. بگیم اون سلب کلی نه اینه که برای استصحاب دلیل دیگری مطرح نبوده نوعا بین قدما جز دلیل عقلی. و البته اگر استصحاب قرار باشه از طریق عقلی اثبات بشه، حقش همینه که سلب کلی قائل بشه. استصحاب مبتنی بر دلیل عقلی باید داره سلب کلی قائل شه، اما استصحاب قطع نظر از دلیل، ازا میگیم بدون تعرض به کم و کیف و کند و چونش اصل استصحاب، این قابل ادعای اجماع هست. تا برسیم بحث اخبار که بحث اساسی اونجاست، عبارت ببینید نقل جماعتون اتفاق را میشه اجماع منقول. ادهی نقل اجماع کردن بر اعتبار و حجت استصحاب. از جمله ناقلین اجماع صاحب المبادی که مرمو علامه علام ما نقل عن، ایشونم ندیده متن کتاب رو، میگه طبق اون چه نقل شده از قال الاستصحاب حجتون دلیل لاجماع الفقها بر این معنا، علا انهو بر این معنا متا حسل حکمون حسل وجده ثبته ثم وقع الشک فی انهو ترع ما یزیله املا، آیا عارض شده چیزی که اون حکم را زائل کند یا نه، وجب الحکم به بقایه علا ما کان اولا. بر این معنا فقها اتفاق دارند. خب این معنا حقیقت استصحابه. البته این فرمایش علامه مال شک در رافعه، ایشون اگر نقل اجماع میکنه، نقل اجماع میکنه در شک در رافع. ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله ام لا، این میشه شک در رافع. که نظر شیخ انصاریه، یعنی این اجماع منقول علامه به درد شیخ انصاری میخوره. اقولو ان تحصیل الاجماع فی هذه المساله مشکل جدا لوقوع الاختلافات الكثيره فی المساله. اون اقوالی که الان نخوندیم اونا چقدر ظرافت به کار بردن در تفاصیل، الا اینکه اراده شود از این اجماع حصول اجماع فی الجمله. فی الجمله یعنی چه؟ یعنی در مقابل سلب کلی به نحو موجب جزئیه، حالا نحو موجبت جزئیه در مقابل سلب کلی. و هذا الاجماع به هذا المقدار قطعیان، ایشون فهمد این مقدار هست مسلم اجماع. الا ترى ان الفقهاء في مساله من تيقن بطهارت وضوء مثلا طهارت از حدث یا حتی طهارت از خبث طهارت جامع و شک في الحدث او الخبث قد اتفقت كلمتهم از زمان شیخ طوسی بلکه من قبله الى زماننا الحاضر اتفقت کلمتهم علی ترتیب آثار طهارت سابقه بلا نکیر منهم، هیچ کس منکر این معنا نیست. و کذا فی کثیر من المسائل مما هو نظیر ذلک، مثلا در استصحاب زوجیه زن شک کنه آیا شوهرش رو طلاق داده یا نداده، استصحاب زوجیه. و معلوم ان فرض کلامهم، اگر بگید اینا شاید از باب قاعده یقین باشه، از باب قاعده مقتضی مانع باشه، میگه نه فروع رو که مطرح میکنن جوری طرح میکنن که مال یقین به حدود شک در بقاست، نه از اون ابواب. و معلوم این که فرض کلام اینها با توجه به فروعی مطرح کردن در فقه در مورد شک لاحق است، نه در مورد شک ساری، لاحق یا تاری میگن، نه در مورد شک ساری که قاعده یقین بود. فلا یکون حکمهم بذالک من جهت قاعده الیقین ولا من جهت قاعده المقتضی والمانع. اینجا متعلق یقین و شک یک چیزه، در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک دو چیز. بل حاصل ان هذا و مثله، این مقدار اگزکت شد، یعنی این فروع اگزکت شد و مثل اینها یکفی در استدلال بر اعتبار استصحاب، منتها اعتبار فل جمله در مقابل سلب کلی و هو قطعیون به حاضر مقدار. خب اگر بگید تو اون اقوالی که نرم کردید خودتون یک قول سلب کلی او رو چکار میکنید؟ میگه اون رو ما در بین کسانی که متعرض اخبار شدن نداریم، کسانی به اخبار استصحاب توجه کرده باشن منکر استصحاب باشن نه سلب کلی ما ندارم چه کسی. اونهایی که سلب کلی گفتن چون تو فضای استدلال امثال عضدی و قرار گرفتن و هر منصفی در او فضا قرار بگیره سلب کلی قائل میشه. و یمکن حمل و قول و منکر الاستصحاب مطلقا، مطلقا قید منکر، منکر به انکار مطلق سلب کلی، حمل کنیم او رو بر انکار حجیت استصحاب از طریق زن، یعنی از طریق عقلی، لا من ای طریق امکان، در مقابل من قال به حجیت الاستصحاب لعجل، در مقابل اون کسی که قائل است به حجیت الاستصحاب به خاطر اون ملازمه عقلیه ادعا شده که اون از طریق میرسون استصحاب رو به زن معتبر بگه. نه هم دعوال اجماع علی حجیت مطلق الاستصحاب، چه در شک که در رافع، چه در شک که در مقتضی، یعنی بدون هیچ تفصیل نوجبه کلیه، ادعای اجماع بر ایجاب کلی یا حتی بر تفصیلی مثل تفصیل شیخ انصاری که علامه اونو ادعا کرده بود، عبارت علامه رو گفتیم ناظر به فرمایش شیخ، یعنی همون تفصیل رو شیخ انصاری قائل شده علامه برش نقل اجماع. این هم تمام نیست، این مشکل تفصیل، چون ما داریم و اقوال رو یک نگاهی بکنیم صفحه نخوندیم، کسانی به صراحت استصحاب رو در همون شک که در رافع انکار کردن، نمیتونیم ادعای اجماع کنیم. امکان نعم دعوی الاجماع علی حجیت مطلق الاستصحاب یعنی موجبه کلیه، یا در خصوص ما اذا کان شک و فر رافع که حرف شیخ انصاری و قول نهم میشه از اون اقوال در مطرح، این که غایت الاشکال بعد ما طرفت من تلک الاقوال، بعضی به صراحت استصحاب رو در همون شک در رافع نفی میکنن. لذا اون فرمایش علامه هم که متا حصل حکمون ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله، که میشه شک در رافع، عرض ما یزیله رو املا، اون فرمایشیشون هم تمام است. اما مهمترین دلیل و عمده اخبار ابتدایش هم فهمد اخباری که مطرحه برای استصحاب، سه چهار تا روایات عمده، اینا رو مرحوم شیخ انصاری به تفصیل به بحث میذاره، مفصل این روایات رو روش بحث باز میکنه و استصحاب را مستندن به خصوص این روایات سه چهارگانه مطرح نمیپذیره. میگه این روایات یا سند نداره، اونایش که دلالت داره سند نداره، اونایی که سند داره دلالت نداره، حالا فل جمله در همین کتاب معلوم میشه. اما دست آخر مرحوم شیخ انصاری فرموده روایات در اعتبار استصحاب، چه اونهایش که کلی بیانشون مثل روایات اینجا، چه اونهایی که مال موارد خاصه است، اونقدر فراوانه که میشه گفت استصحاب یک امر مقطوعیه در شرع، منتها خب در حیطه تفسیر خودشون شیخ نفع رو میپذیره. میگه ما از اخبار، مجموعه اخبار، نه این سه چهار تا روایت مطرح به عنوان رؤوس اخبار، از مجموعه میفهمد نمیتونیم خودمون رو خلاص ببینیم. استصحاب قطعا حجته، روایات از نظر سند متواتره، اگر احیانا بعضی از ضعف سند دارن دلالتشون روشنه، ضعف سند ها هم به وسیله به سبب کثرت اخبار جبران میشه، نیاز به سند نداریم تو این بحث. یک تواتر معنوی، نه تواتر لفظی، یک تواتر معنوی قطعی وجود داره، لذا پذیرفه استصحاب رو منتها با بیانی که خواهد آمد در خصوص شک در رافع، اگر یقین به مقتضی داریم شکمون در بقا از ناحیه احتمال عروض رافع. حالا وارد میشه روایات رو، سه تا صحیح هست، صحاح زراره معروف، صحیح اولا ثانیه ثالثه مطرح میکنه، اینا رو اصل روایت فعلا بخونیم تا اول ورود به بحث. الدلیل الرابع الاخبار و هی العمدت فی اثبات الاستصحاب و علیها التعویل، اعتماد بر این اخبار است عمده و اساس در اسباب استصحاب، در اثبات استصحاب این اخبار است، یعنی بنای عقلا و حکم عقل و اجماع اینها تمام. و اذا کانت اخبار احادن، اگر اینا روایت خبر واحد هم باشن، که البته خواهیم گفت تواتر معنوی داره مطلب، اما اگر هم خبر واحد باشن، بالاخره خبر واحد حجت هم. ما با خبر واحد حجت میتونیم قواعد اصولی ثابت کنیم، فقط تقدم حجیت خبر واحد مضافاً به اینکه این اخبار مستفیضتون، یعنی قریب به تواتره، معیدون به کثیر من القرائن العقلیه و نقلیه، معید به بسیار از قرائن عقلی و نقلی، حالا عمده قرائن نقلی که مراد فروع فراوانی است، قرائن نقلی مراد فروع فراوانی است که به صورت جزئی جزئی در روایات مطرحه، گویا مسئله استصحاب یک اصل مسلم بوده داشته مرتب تطبیق می‌شده. و اذا کان شیخ انصاری قد شک فیها بقوله، میگه اگر می‌بینید شیخ انصاری تشکیک می‌کند در اخبار با این کلامش، خودش هم باز از آخر فرموده، فرموده اخبار اونقدر تعداد زیاده که نمیشه نادیده گرفت، و اگر شیخ انصاری تشکیک میکند در اخبار با این جملش که فرموده هذه جملت ما وقفت علی من الاخبار المستدل بحال الاسحاب للاستصحاب، نه همه اخبار، اخباری که بهش استناد شده، بلا مجموعه اخبار خیلی فراوانتر از ایناست، فرموده این مجموعه روایاتی است که استدلال شده به اون روایات برای استصحاب و من واقف شدم بر این اخبار. فقد عرفت، شیخ بعد از بحث مفصل فرموده قد عرفت عدم ظهور صحیح از اینها را و عدم صحت ظاهر از اینها را، اونی که سند داره دلالت نداره، اونی که دلالت داره سند نداره. اما میگه شیخ اگر مناقشه میکند در اخبار به این نحوه، همین شیخ انصاری، فإن الاخبار فی الحقیقت هی جل اعتمادی فی مختاره، اینا اعتماد معتمد عمده شیخ است در انتخاب خودش که تفصیل شک در رافع شک در مقتضی است. مقد عقب هذا الكلام بقوله، میگه همون جمله‌ای که خوندیم دنباله ای دارد به این بیان، فلعل الاستدلال بالمجموع، شاید استدلال به مجموع به اعتبار تجاور و تعاضد باشد، یعنی اونهایی که ضعف سند دارن از ناحیه قوت سند اخبار دیگه جبران بشه، اونهایی که ضعف دلالت دارن از ناحیه قوت دلالت اخبار دیگه جبران بشه، تجاور تعاضد. ثم معیدها، معید روایاتی که مال موارد جزئیه، مال موارد جزئی که فراوان در سراسر فقه، اخباری که دال بر که در معنای تطبیق استصحاب بر موارد، ثم معیدها به اخبار وارده در موارد خاصه از طهارت تا دیات، معنا کل حال فین بغن نظر فیها در اخبار لمعرفت حجیتها و مدا دلالتها، که آیا اینها تفصیل رو اثبات میکنم یا به صورت موجبه کلیه استصحاب حجت میکنم. فنقولو صحیحه تو زراره الاولا، صحیحه اولای زراره در مقابل صحیحه بعدی. اولین اشکال نکه روایت مزمرت، مزمرت یعنی سائل که زراره میگه سأل توهو، معلوم نیست کی سوال کرده، آیا مسئولون عن امام یا غیر امام. خب جوابش روشنه، زراره کسی نیست که مسئله به این مهمی رو که جنبه قاعده‌ای داره از غیر امام سوال کنه. بعد هم آمد بعضی مثل سید بحرالعلوم روایت رو شاید مسند ذکر کردن، مسئولون عن امام باقر سلام الله علیه. بله بله صحیح بودن یک روایت به لحاظ سندشه، یعنی رجال موجود در سند اگر شیعی عادل باشن روایت میشه صحیحه. حالا ممکنه مسئولان عن زید باشن، یه خبر میگن صحیح، خبر کاری به مسئولان عن نداره. اگر چند نفر زنجیروار نقل کنن مطلب رو از زید که این زنجیره روات شیعی عادل باشن، این خبر میگیم خبر صحیح. و این روایت مزمرتون لعدم ذکر الامام المسئول فیها، امام مورد سوال قرار گرفت در روایت ذکر نشده، اصلا آیا امام بوده یا غیر امام. لکنه کما قال شیخ الانصاری لا یضر الازمار، ازمار ضرر نمیزند به این روایت، و الوجه فی ذلک علتش این است که زراره لا یروی عن غیر الامام، و از غیر امام روایت نقل نمی کنه، اونم در اصول اربع معش بیاره به عنوان روایت، در اصول اربع معین خب جمع شده. لاسیگ ما مثل این حکم را با این بیان که یک جنبه قاعده ای داره، حالا روایت رو بخونیم، لا ینقض الیقین بشک ابدا ولکنه ینقضه بیقین آخر، مطلب به این مهمی و این وسعت رو مخواد از غیر امام نقل کنه. من منقول عن فوائد علامت طباطبایی، مراد سید بحرالعلومه، آنچه که نقل شده از فوائد سید بحرالعلوم اینه که مقصود به این ضمیر امام باقر سلام الله علیه هست. قال زراره قلت له، گفتم به امام، الرجل ینام و هو على وضو، کسی میخوابد در حال وضو داشت، اجوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، آیا یک چرت دو چرت بر او غالب بشود که باعث وضوء میشه؟ قال الزراره قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن، گاهی چشم میخوابد اما ادراک، قد باید ادراکه، ادراک و گوش نمیخوابد، فاذا نامت العین و الاذن فقط وجب الوضوء، اگر چشم و گوش هر دو خوابیدن اون ناقض وضوء است. فنه اذا نامت العین و الاذن، این تو چه خاطره من نیست داره باید، حالا که باید اینجا علایه حال قلب که تعبیر میکنه مجاری ادراکی همه منتهی به قلب داره، قلب مراد قوه مدرکه است که گوش و چشم و اینها ابزارهای اوی هست، اینا ادوات ادراکی اوی هست. خب حالا در بعض بحث که مطرح میکنه روایت رو، خیلی بحث مفصلی در فقه حدیث در فهم حدیث مطرح میکنه، میگیم مطالب اونجا. زراره دو تا سوال داره، این دو تا سوال با هم چه فرق داره؟ قلتو فا این حر که فی جنبهی شیعون لهو ولا یعلم، این سواله، اگر در کنار او چیزی به حرکت در آورده بشود و او حالیش نشه، آیا بازم وضوء باقیه؟ قال الله لا، یعنی لا یوجبو علیه الوضوء، این حالت که حر که فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، این موجب وضوء نیست، فانه على یقین من وضوئه، او به وضوش یقین داشت قبل از اینکه این حالت به او دست بده، ولا ینقض الیقین بشک ابدا، را ینقض بخونید نفیا. حالا نهیم احتمالش هست، نفیم که باشه معناش نهیه، نباید نقض کند یقین را به شک هرگز. این ابدا را بعد معنا خواهیم کرد. ابدا چه در باب وضو چه در سایر ابواب، لکنه ینقضه به یقین آخر. یقین را باید با یقین دیگر نقض کنی، با شک نباید نقض. خب در سوال، در روایت دو تا سوال مطرحه. ابتدایشون فرق مطلبی رو مطرح کرده که فرق این دو سوال چیه. و نذکر فی هذه الصحیحه بحثین، الاول فی فقهها، فقه حدیث، فقه صحیحه یعنی فهم دقیق رو. ولا یکفا ان فیها سوالین، این دو سوال فرقشون با هم چیه؟ خوب دقت کنید. تعبیراتی که کار برده ایشون در شرح روایت خوب دقت کنید روشن میشه. نامد سوال دوم زراره، سوال از شبهه مصداقیت، سوال از شبهه موضوعیت. مصداقیه تعبیر کنید یا موضوعیه؟ حالا تعبیر میکنه ایشون شبهه موضوعیه. در اولی سوال از شبهه حکمیه. ببینید زراره هم میدونه که خفقه نوم نیست، پس مفهوم نوم رو میدونه لغتا، مفهوم خفقه رو میدونه. سوال او در حقیقت اینه، آیا خوابی که قرار ناقض وضو باشه، نه خواب، شامل خفقه هم هست؟ خوب دقت کنید، میتونید دو بیان داشته باشید راجع به سوال اول زراره. میتونید بگید این سوال از شبهه حکمیه است، راحت سوال از شبهه حکمیه، یعنی موضوع رو میدونه کاملا، خواب رو میدونه یعنی چی، چرت رو میدونه یعنی چی. اون کسی که گیج شده و سرش پایین بالا میره اونو میگن چرت میدونه، خواب نمیگه. بود زراره اینا رو میدونه. الان سوال میکنه از حکم خفقه، ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوع، میگه وضوع داشت، آیا چرت ناقض وضوع؟ خواب رو میدونیم ناقضه، چرت چی؟ میشه شبهه حکمیه. شبهه حکمیه جایی که شما موضوع رو میدونید، مفهوم موضوع رو هم کامل میدونید، حکم رو نمیدونید. خرگوش میدونیم یعنی چی؟ مفهومش رو میدونیم، مصادیقش هم میدونیم، تشخیص میدونیم، حکمش رو نمیدونیم. حلیت لحمه یا حرمت، طهارت یا نجاست، میشه شبهه حکمیه. خفقه رو میدونیم یعنی چی؟ غیر از خوابه. اما آیا ناقض وجوست؟ حکمش رو نمیدونیم. پس در حقیقت سوال اول زراره سوال از شبهه حکمیه. کلمه مفهومیه رو ایشون آورده، هیچ داخل بحث نکنید. سوال اولشون سوال شبهه حکمیه. سوال دوم سوال شبهه موضوعیه. جواب سوال اولش رو گرفت زراره، خواب ناقضه، خفقه ناقض نیست. حالا سوال میکنه اگر یک حالتی است که نمیدونیم آیا خفقه است یا نو، اونجا چیکار کنیم؟ میشه شبهه موضوعیه. مصداقیه، یک شبهه موضوعیه. حالتی به او دست داده که حر کفی جنبهی شیء اون هو لا یعلم، آیا این چرت خفقت تا وضو نقض نشده باشه یا خواب تا نقض شده باشه؟ مثل اینکه میدونیم لحم القنم حلاله، لحم الخنزیر حرامه، این لحم القنمه تا حلال باشه یا لحم الخنزیره تا حرام باشه، میشه شبهه موضوعیه مصداقیه. نه نه، سوالش از اینه که این در وضعیت قرار گرفته که نمیدونیم آیا خفقه است یا نومه. حره که فی جنب بیشه اون ولا یا نه، نه گوی اوقات شما مفهوم را میدونید کامل، میدونید فاسق یعنی چی، مفهوم خرگوش رو که میدونید یعنی چی، اما این حیوان های مصداق اون یا نه این نمیدونید. مفهوم فاسق رو میدونید، این فرد مصداق اون یا نه نمیدونید. نظام میگه سوال اول سوال از شبهه حکمیه، سوال دوم سوال از شبهه موضوعیه. البته تعبیر ایشون اینه که سوال اول سوال از شبهه مفهومیه حکمیه، یه شبهه مفهومیه حکمیه یعنی چی؟ سوال از شبهه حکمیه این مفهومیه رو چرا اضافه کرده؟ گویا مخواد بگه زراره نوم رو میدونه یعنی چی، خفقه رو میدونه یعنی چی، نوم ناقض رو نمیدونه یعنی چی. نوم آیا یک تعریف شرعی داره؟ بگید مفهوم و نوم رو از نظر شرعی نمیدونه، لذا حکمشم در قلم رو به خفقه نمیدونه، لذا اولش هم تعبیر کرده الرجل ینام، فردی میخوابد و هو علی وضو، هل یوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضو. بگیم زراره مفهوم نوم ناقض را، نوم ناقض که بگید ناقض حکمه، نقض وضو حکمه، مفهوم نوم ناقض رو نمیدونه. شرع که نوم را ناقض وضو قرار داده، آیا همون معنای لغوی نومه که غیر از خفقه است یا نه یک مفهومی داره از نظر شرع شامل خفقه هم هست؟ ایشون تعبیر میکنه شبهه مفهومی، خب میگه بهتره خیلی سلیس معنا کنی، نه زراره نوم رو میدونه چیه، خفقه رو میدونه چیه، میدونه نوم ناقضه، خفقه رو نمیدونه، آیا این ناقضه یا نه. این مقدمه خواب، خواب نیست. بله او ینامه رو باید بگیم به قرنه و هو عجوجه بر خفقت و بر خفقتان، و ینامه رو باید بگیدن دراز بکشه، ینامه دراز بکشه در حالی با وجود دراز کشید، اما خب هنوز خواب نرفته دوچار حالت چرت شده، آیا وضوش باطل شد؟ یا ینامو نفهم که نامد بنا داره بخواب در آینده سینو. اجمالا این میشه اجمال فرق این دو سوال. حالا این تفکیک بین دو سوال، تفریق بین دو سوال، اینا خیلی کارسازه. آخه اقوالی که داشتیم قبلا، بعضی استصحاب در شبهه حکمیه جاری میدونن، در شبهه موضوعیه نه، بعضی برعکس. ای ایشون میگه الان بگیر روایت که نگاه کنید متعرض هر دو نوع شبه هست و امام تو هر دو نوع استصحاب رو ارجاع میده تقریب استصحاب. پس کسی تفصیل بین شبه حکمی و موضوعیه نباید بده. دو سوال روایت زراره فرقشون با هم همینه که مربوط به شبه حکمیت و مربوط شبه موضوعیه هست و امام در هر دو جا انه علی یقین من وضوئه لا ینقض الیقین بشک ابدا، چه یقین به حکم باشه چه یقین به موضوع باشه، نقض نکند بشک الا به یقین دیگر. این بحثش ما را عبارت دیگه واردش نشیم چون انشاءالله جلسه بعد بتونیم به جای برسیم.